خیلی سپاسگزارم از مهندس یاسر ترابی. ان شاء الله در یک ساعت دوم برنامه هم در خدمتشون هستیم و کلی سوال داریم از محضر شما دریافت کردیم، ان شاء الله که بتونیم برسیم و مطرحش بکنیم. به ساعت 12، ساعت 24 داریم نزدیک میشیم و وعده هر شبمون ذکر زیبای یا رزاق از خدا بخوایم که به هممون ان شاء الله خیر و برکت عنایت بفرماید یا رزاق.
یا رب بالقرآن وسع رزقنا یا من لجودك ينتم القرى يا كريم.
خدایا به همه ما رزق و روزی با برکت به حق قرآن عزیزت و به حق اهل بیت علیهم السلام، به حق پاکان و مخلصانی که به درگاهت دست نیاز بلند کردند و دعاهاشون به مرحله اجابت نزدیکتر، عنایت و کرامت بفرما و به همه ما از در لطف نگاهی بیفکن یا رسام.
الهی 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 و خلاقی،
الهی و خلاقی وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسال واليسر أفزع.
سپاسگزارم از ارسال پیامک هاتون و ذکر زیبای یا رزاق به 30,36,37. عرض بکنم چه کسانی، چه دوستانی، چه همراهانی برامون این ذکر رو فرستادن و انشاءالله که دعاهاتون به مرحله اجابت برسه. ممنونم از خانم محبوبه جعفری از زاهدان، محمد نوری از گنبد، سید احمد رضا قالیبافان از بیرجند، سعید رزاقی از آستارا، خانم مژگان از فیروزکوه و دعای قشنگشون برای شفای عاجل همه بیماران انشاءالله. خانم راحله غنیلو از زنجان، غلام حسین عزیز از اختیارآباد کرمان، عبدالله نوری از باغ بهاداران اصفهان. خدمتون بگم که صالحی عزیز از ارومیه پیام فرستادن و ذکر زیبایی یا رزاق رو به برنامه خودشون شب آفتابی و 30,36,37. شاهین از بله شهرستانشون رو نمیتونم بخونم، عذرخواهی میکنم شاهین عزیز. رحیم زارعی از شیراز، آسمان سلطانی از کرمانشاه، امیر علی و عزیز جعفری از جویبار، حقیقی از استهبان، الهام ابراهیمی عرب و فاطمه و انسیه تقی‌پور از تهران، فریدون رستمی از مشهد مقدس. از خانم هلن از تهران تشکر میکنم، انشاءالله شفای عاجل برای مادر گرامیتون و همه بیماران باشه. علی رضا قهاری عزیز خیلی ممنونم، چشم امرتون اطاعت میشه، انشاءالله در برنامه بعد عرض میکنم. 901-537 ذکر زیبایی یا رزاق و فرستادن برامون. حسین خالصی و همراه همسر گرامیشون، سرکار خانم حسنی از کرمانشاه، مرتضایی از قم ممنونم، خانم معصومه سیفی از مارلیک، رجب علی امامی از گرگان و خدمت گرامیتون عرض بکنم که خانم مهدیه جعفری، الهه محمدی، سید امیر تارم از کرج، ابوذری از شاهرود و 936-70-59 سیمین سمر از کرمان و دوستان عزیز دیگرمون که مثل تایماز خدری از کلاله استان گلستان برای ما پیام فرستادن. درود بر همتون، انشاءالله که همتون در زمره کسانی باشید که الان که دلتون بس شده به درگاه خدا در این شب رحمت الهی، در این شب جمعه، دعاهاتون به مرحله اجابت برسه، در حق ما هم دعا کنید. پنج دقیقه بامداد جمعه هست. آره، اینم صفحه تقویم ما ورق خورد، به روز هشتم آذر رسیدیم. الهی که انشاءالله سلامت باشید، برقرار باشید، دلتون خوش و خرم باشه. در خدمتتون هستیم در برنامه شب آفتابی تا ساعت یک بامداد و سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و برنامه شب آفتابی 30,36,37 امشب مملو و سوالات شما عزیزان در زمینه کسب و کارهای مربوط به دامپروری هست و انشاءالله سوالات رو خواهم پرسید از محضر میهمان خوب برنامه، مهندس ترابی عزیز. آقای مهندس عظیمی هم اینجا هستن، البته عظیمی نیا، ولی خب پاسخ نمیدن، ایشون همراهی میکنن جناب آقای مهندس ترابی رو، ازشون خیلی ممنونم، سپاسگزارم از لطفش و حضورش در برنامه شب آفتابی. همچنان شنوندمون باشید تا ساعت یک، جایی نرید.
پویش مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار _ تولید و یا شماره 0990 33 65 707. پویش مردمی کار و تولید.
خب شبتون بخیر، شبتون آفتابی دوستان عزیز و گل برنامه. این پویش رو فراموش نکنید، حتما در شرکت بکنید. دوستان عزیزی که علاقه من هستن حتما حتما در این پویش حضور داشته باشن. رادیو اقتصاد هم بخشی از این کار رو در اختیار داره و رسانه ملی، حتما بیایید و در این فضا حضور داشته باشید. شما خیلی خیلی میتونید کمک بکنید در این پویش. بریم سراغ سوال بعدی. آقای مهندس یاسر ترابی عزیز از فعالان حوزه دامپروری کشور امشب لطف کردن اومدن به برنامه خودشون شب آفتابی و به سوالات مختلف عزیزان در زمینه‌های مختلف به ویژه کسب و کارهای مربوط به دامپروری دارن پاسخ میدن و خیلی هم نکته‌های ویژه و خاص و درجه یکی ارائه کردم که انشالله عزیزان خوب شنوندهش باشن. اگر هم که حالا میخواهید دوباره بشنوید برنامه رو، میتونید به ایران صدا مراجعه بکنید بعد از برنامه 3-4 ساعت یا فردا مثلا. برید به ایران صدا توی اون آرشیو زمانی رادیو اقتصاد پیداش بکنید و دوباره برنامه رو بشنوید که اطلاعات رو بتونید برای خودتون بروز بکنید. خب آقای مهندس برم سراغ سوال.
بفرمایید.
زنده باشید. 918 آخر شمارهشون 1043 گفتن که زمین و مرتب اندازه دارم، جهاد کشاورزی در خصوص آب ممانعت دارن، چی کار بکنم؟ احمدی اسلام آباد. بفرمایید برای مجتمع صد رأس چقدر سرمایه لازم؟
بسیار خوب. عرضم خدمت شما، مسئله آب مسئله‌ای که واقعا نمیشه سنجش رفت. کشور دچار معضلی در حوزه آب هست و بیش برداشت هایی که در دشت های آبی کشور آبخانه شد دچار آسیب های جبران ناپذیر رو به کشور کرده. فلذا اخذ مجوز برداشت آب در استان های مختلف کشور عمدتا در دشت های ممنوع غیر ممکنه. گفتن در کدوم استان هستن؟ کرمانشاه.
به حضورتون که اسلام آباد.
اسلام کرمانشاه. اسلام آباد غرب خب منطقه گرمسیریه.
بله.
ما خب کاملا شنای خودمون یه بخش گلخانه‌ای در اسلام آباد داریم و یک مزرعه دامپروری در شهرستان صحنه بخش میان راهانی. بله. کرمانشاه رو خوب می‌شناسید. کرمانشاه منطقه پر آبیه. این رو چاه آب رو من به نظرم تا 100% میشه گفت دیگه، 90% غیر ممکنه. اخص مجوز برداشت آب زیرزمینی. ولی خط لوله‌ای رو داره به از طریق سدی رو در استان کردستان به سمت اسلام آباد و منطقه گرمسیری داره که میشه همون دهلوران و ایلام و اینها داره کشیده میشه، که اگه اون لوله کشی آب اتفاق بیفتد دارن حقابه های رو به همه اسلام آباد هم دادن. هم فکر کنم توی سمت سرپل زاوه اسلام آباد به منطقه آب دادن از اون حقابه های سد، از همون ها میتونهشون استفاده کنه. که بهش میگن فکر کنم در به ازای هر هزار است 25 متر مکعب در روز بهشون آب میدن، تخصیص میدن برای دامپروری. درخواست باید به جهاد کشاورزی بدن، درخواست پرمان تخصیص بدن، اگر در شورای اشتغال استان یا شهرستان مصوب بشه که حق قابی رو بهش میدن. برای یک دامداری صدرسی مولد پرتولیت به ازای هر واحد دامی، ما هر واحد دامی منظورم یک دام بالغ،
بله
4 میلیون تومان سرمایه گذاری ساختمان، تأسیسات، تجهیزات و تمام از زیربنای محوطه سازی و غیرزالک هست و سرمایه در گردش اینا. امروز هم اگر یک واحد رستام چه گوسفند چه بز پرتولید بخواد بخره تقریبا 5 تا 6 میلیون تومان بالغه، ببخشید دام 4 تا 6 ماه ماده و 3 میلیون تومان هم دام نر رو نیازه. یک واحد صدرسی 500 تا 600 میلیون تومان هزینه خرید دامش میشه و 400 میلیون تومان هزینه کل مسائل زیربنای ساختمان تاسیسات تجهیزاتش. خب میگن 1 میلیارد زیاده. خب این دام ها خب دارن تولید هم میکنن دیگه. برای واحدهای بزشیری بین 3 تا 4 سال بازگشت سرمایش هست و برای واحدهای گوسفندی بین 4 تا 5 سال بازگشت سرمایش هست. این نظر عدد حسابداری من دارم عرض میکنم. با تورمی که در کشور وجود داره عمدتا دامپروری ها سال آینده میبینی پولی که سرمایه‌گذاری کرده برمیگرد.
خب خیلی ممنون. گفتند خدا قوت، درود بر شما. من از شهر آبدانان استان ایلام پیام میفرستم. مهندس خیلی کامل توضیح دادن، برای اینکه باید خطاب به اون دوست دهلورانی بگم که بهتر گاومیش پرورش بدن چون به آب و هوای دهلوران بهتر میاد. سینا این سوال
تشکر میکنیم، ما همین عرض کردیم دیگه، بله بله. گاومیش پرورش بدن.
آره خیلی هم ممنونم از سینای عزیز. بله لطفاً از آقای ترابی بپرسید که اگر شما واقعاً به دنبال اصلاح نژاد دام‌های پرواری هستید چرا فرانسه باید به شما دام‌های بومی خود رو بدهد؟ 901 آخر شماره‌شون 723. منظورش اینه که ما چرا دنبال مثلا دام‌های بومی نمی‌ریم.
من نکته‌ای بگم خدمت شما، همونطور که عرض کردم
فهمید.
این قدیمی ضرور مثلا میگن یک تار موی گندیده، ما دام‌های بومی خودمون رو به دام هیچ کشوری عوض نمی‌کنیم. ولی خب ما تو صنعت دامپروری در حوزه باغ، کشاورزی، طیور، گاوشیری سال هاست داره تو کشور کار انجام میشه.
درسته.
این کاری که شده ما تو بعضی از تکنولوژی داریم تنه به تنه دنیا هم میریم. ولی بخش دامپروری علل خصوص گوسفندداری تقریبا بدوی به همون شکلی که از صدها سال پیش با چراگاه بوده و دام خودش رو به اقلیم
با اقلیم
منطبق شده و وفق داده همونجور رها شده. کاری نشده توی کشور. اشکال نداره، ما تو مجمع خود ما هم تو استان زنجان یک مرکز استانجه دام بومی داریم من ایجاد میکنیم و اونجا داریم روی دام‌های بومی کار میکنیم.
درست.
ولی وقتی میگیم فرانسه، شما ببین انگلستان، فرانسه، کانادا، امریکا، اینا سرآمدان صنعت دامپروری هن، علال خصوص فرانسه. در کشورهای اروپایی و میتونم بگم کشورهای دنیا ما 240 تا 270 نژاد دامپروری داریم، ولی سیستم تولید رو دوش 24 تا نژاد قرار گرفته و در همین کشور فرانسه نژادهای بومیشون مثل بیزت، مثل لیموزین، نژاد بومی در سیستم چراگاهی داره تولید میکنه و به صورت چوپانی و رمه‌داری داره تولید انجام میشه. هیچ ایرانی نمیره این نژاد رو برداره بیاره در داخل ایران پرورش بده. ما از نژادهای جهانی استفاده میکنیم. اونجا دیگه فرانسه مطرح نیست. فرانسه از نظر بحثای بهداشتی نسبت به بقیه کشورها مناسب تر بوده.
درست.
مثال عرض بکنم، انگلستان درگیری اسکریپی داره، جنون گاوی. کشور فرانسه ما از جایی که دام میاریم میریم میگیم دامداری باید دام به ما بده که 7 سال تحت پروتکل های رهگیری اسکریپی بوده.
صحیح.
کشور اسپانیا نمیتونین از داکیومنت ما بده که 7 سال این حیوان داکیومنت کنترل اسکریپی داشته، یا بلوتانگ یا سایر بیماری ها. بعض از این کشور درگیر بیماری دارن، نمیشه ازشون دام آورد. ما خیلی برامون کشور مطرح نیست، ما نژادهای جهانی میخوایم که از نظر افزایش وزن، از نظر دوقلوزایی، از نظر شیرواری و از نظر غیر فصلی بودن اون ضعفایی که در دام بومی ما وجود داره رو بیان جبران بکنن. یه مثال بگم خدمت شما، ما برای بحث افزایش دوقلوزایی دنبال رومن و رومانوف بودیم.
درست.
از کشور کانادین رو خواستیم، سرکار خانم ونگر. این خانم رو ما یک سال باهاش مکاتبه کردیم، رایزنی کردیم، نهایتاً گفت که کشور کانادا امکان تعامل مالی با ایران رو نداره. از کشور انگلستان برای واردات نژاد سافولک، خود بنده برای نژاد آکسفورد مکاتبه کردیم، صحبت کردیم، بررسی کردیم، ولی انگلستان با ما تعامل خوبی نداره. کشور فرانسه اون بخش تولیدی و بخش کشاورزیش که جا داره واقعاً به کشور ایران در این حوزه انتقاد اساسی وارد کرد، کشور فرانسه حامی بخش کشاورزی و دامپروریشه. کشور فرانسه، دولت فرانسه در دوره گذشته معاون اول رئیس جمهورش وزیر کشاورزیش بود، یعنی همه کاره و همه تصمیم گیرش بخش کشاورزی و مردم به عنوان تولید کننده و اون محور مولد نگاه میکنه. فلزا تقریبا 24 تا نژاد برتر پرتولید دنیا در فرانسه جمع شده. من یک بحثی بگم و صحبتم رو تمام بکنم. الان شما دنیا رو برای گوسفندداری نیوزلند و استرالیا میشناسی، در صورتی که اساس این نژادها از کشور فرانسه و اسپانیا رفته اونجا.
درست.
و از خودشون چیزی نداشتن. هر جای دنیا رو شما نگاه میکنی از مراکز اساسی اصلاح نژادی ویژگی ها رو ما دنبالش هستیم. دو قلوزایی، افزایش وزن، شیرواری و غیر فصلی بودن آوردن. همین ترکیه در دهه گذشته این کار رو در کشورش انجام داده. ما برای سیستم دامپروری بومی کار خاصی نمیخوایم بکنیم. همین مرتع همین دام رو تولید میکنه، بیشتر از اون انتظار داشته باشیم مرتع ما کشش نداره. ما این سیستم رو برای سامانه های روستایی، نیمه صنعتی و صنعتی داریم تعریف میکنیم. تمام حرف ما برای جایگزین اون 150 هزار تن گوشتی که داره یورو بابتش خرج میشه، میگیم تکنولوژی رو تغییر بدیم، جامعه روستاییمون رو ببریم به سمت شغل، از این بیکاری و فلاکتی که ایجاد کردیم در بیاد، روستا رو ببریم به سمت مولد بودن و گوشتی که باید وارد بکنیم 150 200 هزار تن رو با پرواز چارتری بردیم بیاریم داخل کشور، خودمون تولید بکنیم. و نکته آخر، مرزهای غربی ما و مرزهای جنوبی ما طالب دام خودمون هستن.
دقیقا.
تنها محصولی که در کشور هر چقدر تولید بکنیم متقاضی داره گوشت گوسفندی و گوسفند است. خب چرا ما مرزا رو بستیم؟ خب مرز رو باز بکنید، از تکنولوژی استفاده بکنید، در داخل روستا تولید کنید، بذارید بره بیرون. عرضم خدمت شما به کشور ارز وارد بشتن که ارز از کشور خارج بشه.
درود بر شما. خیلی ممنونم. خیلی پاسخ ویژه بود. خیلی متشکر. آیا برای شروع پرورش بزسانن با دو سه تا شروع کنم بهتر؟ تجربه دامداری رو هم دارم. اسدی از زنجان.
ما حداقل دامپروری رو در گذشته همیشه میگیم یه واحد خرد انقدی باید تولید داشته باشه که به صرفه باشه، یعنی 200 لیتر در روز شیر داشته باشه. برای تولید 200 لیتر در روز شیر شما 50 راس بز احتیاج داری. این 50 راس بز رو امروز شما می‌خوای بری بخری، شاید به توصیه هم ما نمی‌کنیم. طرف میتونه با خرید 10 تا 15 راس بز به خاطر دوقلوزای بالایی که بز سانن داره، در شکم 65 تا 70 درصد دوقلوزای، در شکم دوقلو و سهقلوزای رو 100 درصد داره. میتونه تا 1 تا 2 تا 3 سال برسه به اون جمعیتی که بتونه 200 لیتر شیر رو داشته باشه. فلزا تعداد پایین 4 5 راسی شاید برای یک فرد اشتغال کامل رو و اشتغال پایدار رو تعریف نکنه، ولی به عنوان یک کار دوم، با ما شغل دوم خیلی هم مناسبه و تا یک بازه 1 تا 2 ساله میتونه ارزم به خدمت شما تبدیل به یک دامداری اقتصادی خیلی خوبی بشه.
متشکرم. سوال بعدی که به 3637 ارسال کردن، گفتن من در نظر دارم واحد پرورش گوسفند رومانوف را اندازی کنم در تهران یا تبریز. سوالم اینه که به طور کلی سوداوری داره یا نه؟ با سرمایه 500 میلیونی میخوام شروع بکنم، 912 آخرش 401.
من فارغ از این بحثای نژادی و نام نژاد،
بله،
بحث از ماهوی اساسی رو بگم خدمت شما. پرورش دام سبک در ایران اگر بخواد صنعتی بشه 3 تا زل داره. زل اولش دوقلوزاییه. برای اینکه یک مولد رو ما در سال هزینه بکنیم، امروزه یک مولد با کل جمعیت دامیش در یک مزرعه 2,800,000 تومان در سال هزینه داره. یعنی 2,800,000 تومان باید خرج کنه یک مولد رو با بررش، دام جایگزینش و نرش، تو طول سال با هزینه دستمزد و بهداشت و انرژی و غیر و ذالک میتونه نگه داری.
درست.
پس این مولد اگر دو قلوزا نباشد، دو تا بره تولید نکنه، حداقل اقتصادی نیست. یه بره 5 کیلو امروز داره زیر 2,500,000 تومان در میاره. پس شما دچار زیان میشی. ضلع بعدی، افزایش وزن ظریف تبدیل خوراک. باید دام افزایش وزن داشته باشه. پس شما وقتی میگی رومانوف، اون زل اولی که دو قلوزایی هست رو تأمین میکنه، ولی زل دوم که افزایش وزن باشه، رومانوف نسبت به افزایش وزن ضعف داره، افزایش وزن پایینی داره. از طرفی چون که از دو قلوزایی میره بالاتر، میشه 3-4-5 قلوزایی، عمدتا وقتی قلها میره بالاتر، وزن تولد میاد پایین تر، تلفات میره بالا، نگهداری دام میره بالا. رومانوف به خاطر نوع تولید و نوع آزادسازی تخمک در شاخه که رحمی برای تولید مثل بالا، هورمونی ترشح میکنه که طعم گوشت نسبتاً ضعیف نسبت به دام‌های بومی خودمون. بعد تا سایر دام‌های خارجی در بحث ذائقه و طعم ضعیفه. و شما چون افزایش وزن پایینی داری، طعم مناسبی هم نداری، بعدها برای فروش نتاج و نوزادان اینها که پروار میگه دچار مشکل میشی. نکته سوم، زل سوم، آداپتاسیون و شرایط اقلیمی. رومانوف در محیط گرمسیری ما توان زندگی ندارن. دوستانم گفتن تهران یا تبریز. قطعا مشکل خاصی در تهران تبریز وجود نداره برای اقلیم این دام. ولی یه کار خیلی بهتریشون میتونه بکنه. به جای اینکه رومانوف خالص نگه داره، رومانوف رو با ترکیب نژاد دام‌های تبریزی و تهرانی، دام تهران شال، زندی، سنگسری در تهران وجود داره. دام تبریز قزل، قزل افشار، ماکویی، مقاینی در تبریز به راحتی رشد رو پرورش پیدا میکنن. میتونه با استفاده از رومانوف دو قلوزایی بره بالاتر و ترکیب نژاد دام بومی و رومانوف خودش رو، زل دو قلوزایش از رومانوف، زل افزایش و از دام بومی، آداپتاسیون از دام بومی استفاده بکنه. خواست بر رای بهتری داشته باشه، اونجا دیگه من از پایه‌های پدری مثل ایلدو فرانس در تبریز که هوا سرد میمونه، شارل سافوک در تهران که میتونه استفاده بکنه و افزایش وزن دامش هم و کیفیت لاشش بهتر بشه.
خیلی عالی. خب دوست عزیزمون که فرموده بودند اسم شریفشون رو بر نگفته بودند دیگه، شما رو گذاشته بودند، خیلی ممنون، انشالله که پاسخت گرفته باشی و همچنان در خدمت آقای مهندس یاسر ترابی هستیم. سوالات شما عزیزان در زمینه کسب و کارهای دامپروری رو دارن پاسخ میدن، ازشون خیلی ممنونم که خیلی خوب و دقیق و با حوصله دارن پاسخها رو میدن برای ما و تا آخر برنامه هم در خدمتشون هستیم. اگر هم دوست دارید سوال بفرستید، حتما به 30,036,37 سوالاتتون رو ارسال بکنید. خب خدمت گرامیتون عرض بکنم، سوال بعدی رو میخوام مطرح بکنم از محضر جناب آقای ترابی عزیز. گفتن چه آذوقه‌ای برای دام سبک پرواری در زمستان مناسب تره؟ با سپاس از بیرجندم برامون پیام فرستاده، 915 آخر شمارهشون 799. آیمانس چه آذوقه‌ای برای دام سبک پرواری در زمستان مناسب تره؟ از بیرجندم سوال کردم.
من عرض بکنم خدمت شما، من اول خیلی لوری و عامیانش رو بگم، زمستان رو باید با یونجه بگذرونن. نکته اول، دامداری که در تابستون نتونسته یونجه بخره قطعا به مشکل میخوره. نکته دوم، پروتئین مورد نیاز حیوان یونجه داره تامین میکنه دیگه. بعدی انرژی حیوان، برای سوخت و ساز نیاز به انرژی داره، انرژی هم جو. هر دامداری که کاه، یونجه و جو داشته باشه مشکلی نداره.
درست.
ولی مثلا من در دام‌های پرتولید بخوام عرض بکنم، در دام بومی، هر یه گوسفند بومی انقدر این حیوان ارزم خدمت شما با مناعت تب، با ارزم به خدمت شما قانه و قناعت کنی هست که حرف نداره. ذخیره که تابستون و بهار و پاییز داشته، از اون دنبه‌ای که چربی داره همون زمستون استفاده میکنه. ولی با 1.5 کیلو 2 کیلو، اینطور بگم، یک دام برای نگهداریش 3% وزن بدنش غذا احتیاج داره، ماده خشک. یه گوسفند بومی هم 60 کیلو، 3% وزنش میشه 1 کیلو 800 گرم. این 1 کیلو 800 گرم 30 تا 40% کنسانتره است که اون نقشه‌شو جو میتونه بازی بکنه. 60 تا 70 درصدش میشه علوفه، میتونه به صورت نسنس کاه و یونجه تامین بکنه. الحمدلله دامدارا یاد گرفتن سالس کردن از ذرت علوفه استفاده میکنن. ذرت علوفه 22 تا 25 درصد ماده خوش داره، یعنی برای 1 کیلو 800 گرمش میتونه 1.5 کیلو ذرت استفاده کنه که اون 300 400 گرم علوفه رو جبران میکنه به اون ماده خوش، 300 گرم کاه، 300 گرم یونجه و 250 گرم جو. حیوان در محیط زمستان چون که چرا نمیره نیازمند مکمل‌های ویتامینی معدنی است. آجرهای معدنی در بازار وجود داره. آجر معدنی هم تامین کننده ویتامین و مواد معدنی مورد نیاز حیوانه. این سیستم روستایی و از بومی خودمون.
درست.
در سیستم صنعتی یه بز و گوسفند بالغ بین 70 تا 90 کیلوگرمه. با 3 درصد وزن بدنش فقط زنده میمونه. با 4 تا 5 درصد وزن بدنش تولید میکنه. یک بز شیری مثل سانن والپاین 4 تا 5 درصد وزن بدنش غذا احتیاج داره. این 4 تا 5 درصد متشکل از کلش، کاه یعنی کاه خرد نشده، بز شیری کاه خرد نشده میخواد به صورت آزاد در اختیارش که 300 تا 350 گرم در روز میخوره. یونجه در دو نوبت 700 تا 1 کیلوگرم، این شد 1 کیلو 300 گرم. یه حیوان 90 کیلویی وقتی 5 درصد وزنش 4.5 کیلو باید بخوره دیگه، تقریبا 2 کیلوشو داره علوفه میخوره. اینجا دیگه شما مجاز است که 40 تا 45 درصد رو کنسانتره بدی. یک کنسانتره تخصصی مورد نیاز بز متشکل از همه نیازهای بدنش. خیلی اگر ساده بخوام بگم، بگیم 30 درصد 30 درصد 30 درصد 30 درصد جو، 30 درصد ذرت، زیر 20 درصد سویا و کنجاله ها و 10 درصد هم سبوس و حالا بقیه پرکننده ها استفاده بخواد بکنه، این حیوان میتونه به ازای حلی چیرش باید 400 تا 450 گرم از این کنسانتره بز شیری مصرف بکنه. گوسفند یه خورده متفاوت. گوسفند اینقدر نیاز نداره. یک گوسفند پرتولیدی مثل رومن در تمام طول سال با همون 3 درصد جیره نگهداری، 3 درصد وزن بدنش، مثل همین دامه بومی خودمون کاه و یونجه و جو زندگی میکنه. یک ماه که آبستن سنگین هست، ماه آخر آبستنش، این حیوان ها 5 ماه آبستن هستن، یه ماه آخرشو
درسته.
و دو ماهی که ما بره شیر بده، این 250 گرم کنسانتره رو یا جو رو ما میرسونیم به 600 تا 700 گرم کنسانتره که نیاز اون دوتا بره که حالا 3 تا بره که دوتا بره که داره و اون جنینی که تو رحم حیوان هست
تامین
بشه. و عملا یک گوسفند آبستن سنگین و شیرده ما 350 گرم یونجه، 250 گرم کلش و کاه گندم یا جو، 1.5 کیلوگرم سیلو ذرت و تقریبا 300 تا 350 گرم، بعضا با سرک برسه به 400 گرم دون نیاز داره. دون تو عوام میگن همین جو یا کنسانتره. بز شیری این عدد رو تقریبا تا 1 کیلو و نیم، 1 کیلو 600 گرم کنسانتره، ما برای بزی که 4 کیلو 5 کیلو شیر میده تا 1 کیلو 600 تا 1 کیلو 800 گرم بعضن کنسانتره میدیم. خیلی دوستان سوال میکنن من بز سانن دارم شیر تولید نمیکنه. خب با این باید نیازش تامین بشه. حیوانی که داره 4 5 کیلو شیر در روز تولید میکنه باید 1 کیلو 600 700 گرم کنسانتره با پروتئین 14 تا 16 درصد بخوره.
خیلی ممنون. 27
دقیقه با من توضیح نمیدم به خاطر اینکه دوست دارم حالا
خیلی عالی، خیلی خوبه
متوجه بشن
دست شما در نکنه. خیلی ممنون. سوال بعدی رو بپرسم از خدمت آقای مهندس ترابی که سالار هستم از شیراز، برای راه اندازی دامداری برای آب شرب میشه از منبع آب استفاده کرد و قابل قبول هست؟ بله. خیلی ممنون از سالار عزیز.
به نظرم برای صدور پروانه تأسیس با آب منبع بهشون پروانه ندن، ولی برای دامداری خودش چرا نمیشه؟ اشکالش چیه مگه؟ حیوان یه آب ارزم به خدمت شما معمولی نیاز داره، هم آبی که خودشون میخورن نیاز داره که ارزم به خدمت شما زندگی بکنه، مشکل خاصی وجود نداره. من فقط الان اعداد ارقام بحث شوری و ضرورت آب رو هم خب خدمتون عرض بکنم. ببینید تو بحث آب ما با تی دی اس کمتر از 5000، کربنات کمتر از 2000، فسفات کمتر از 500 و پی اچ بین 6 تا 8 آب مورد نیاز و تامین حیوان
هست. متشکرم. سیلوان قیچیوند از بیجار گفتن 50 راس گوسفند داریم، شبها طویله خیلی سرد میشه، دمای استانداردش باید چند درجه باشه که آسیب نرسه به گوسفند؟
من عرض کردم اپتیمو دمای برای پرورش دام 24-25 درجه است، ولی دام بالغ علل خصوص گوسفند دمای زیر صفر آسیب بهش نمیزنه. اگر انرژی کافی، غذای کافی حیوان بهش برسه و عرضم به خدمت شما نیازش رو تامین بکنیم، دوچار خسارت نمیشه. ولی تحمل میکنه دما رو، رشد رخ نمیده. ولی برای نوزادا بره